بسم الله الرحمن الرحیم. در داستان دوم کتاب بودیم و این جناب مهندس تجربه اولشون از مرگ رو مطرح کردن. تجربه دومشون که تجربه جالبی است و یک کمی هم مفصله، مقدارش رو امروز میخونیم، چون وسط تجربه کشف میشه که ایشون مقداری از مسائلی که براش اتفاق افتاده در اثر مرگ همین الان هم باهاش هست و یه اتفاقی میفته که کشف میشه که بعد از این حالت اتفاقات و ویژگی هایی براش پیش اومده که حالا احتمالاً اونو فردا بگیم. این که چی شد که تجربه دوم براش پیش اومد رو امروز عرض میکنم. ایشون میگه که کمی از ظهر گذشته بود دفتر کارم رو ترک کردم، میخواستم سری به یکی از خونه های نیمه ساز بزنم. یک ساختمون دو طبقه بود. با اتومبیلم چند خیابان شلوغ رو پشت سر گذاشتم و وارد خلوت‌ترین بلوار شهر شدم. اینجا یه اتفاقی براش میفته، بعداً خیلی جلوتر توضیح میده اینجا چی شد. داشته باشید ماجرا رو الان میگیم، احتمالاً دو سه جلسه شاید مثلا یک دو جلسه جلوتر توضیحش میاد که اینجا چه اتفاقی افتاد. این فقط ظاهر ماجرا رو میبینه، بعداً میفهمه که چه اتفاقی افتاد. میگه سرعتم در حد مجاز بود، نه آهسته نه تند. اواسط بلوار سمت راست یه پارک کودک بود. وقتی مقابل پارک رسیدم ناخودآگاه نگاه هم به سمتش کشیده شد. دیدم تعدادی بچه با هیجان مشغول بازی هن. بعد میگه من خیلی از چهره بچه ها خوشم میاد و اینا خیلی جذابن و اون روز مطابق معمول بچه ها نگاه منو به خودشون جذب کردن. متاسفانه به همین دلیل برای چند لحظه از خیابون غافل شدم. وقتی نگاه هم رو از پارک گرفتم و به خیابون دوختم سکوت کرد، سرش رو با ناراحتی تکون داد و گفت هر وقت اون صحنه رو بیاد میارم پشتم میلرزه. وقتی نگاه هم رو به خیابون انداختم متوجه یک دختر بچه یک گنچه صورتی رنگ شدم. درست جلو ماشینم بود، در حال دویدن به سمت پارک بود. فاصله سپر اتومبیلم تا او خیلی کم بود، امکان نداشت بتونه به سلامت عبور کنه. پامو روی پدال ترمز گذاشتم اما تا سیستم ترمز عمل کنه تا ماشین بیسه مسافتی طی شد. اون موقع اصلا نفهمیدم چی شد. یهو انگار پرده سفید روی چشمم افتاد. من برخورد ماشین باهاشو ندیدم، حتی صدای برخورد رو هم نشنیدم. فقط مطمئن بودم که کار از کار گذشته، یعنی میگه قطعا گفتم بچه دیگه دنیا رفت. متوقف شدم. به قدری حالم خراب بود که نا نداشتم پیاده بشم. دست و پام شل شده بود. من تا اون ساعت یه گنجش رو زخمی نکرده بودم، چه برسه به این که بچه رو پرپر کنم. خلاصه قدری به خودم اومدم، در حالی که بر سر میکوبیدم از ماشین بیرون رفتم. اول به سمت جلوی ماشین دویدم، حدس میزدم که دخترک به جلو پرت شده باشه. اونجا اثری نبود، هیچ اثری از بچه ندیدم. تو دلم گفتم وای حتما زیر ماشین افتاده. زانو زدم زیر ماشین نگاه کردم، از دخترک نشانه ای نبود. با ترس و لرز به سمت عقب ماشین دویدم، نبود. بعد سمت راست رو نگاه کردم، نیفتاده بود، نشسته بود درست مقابل در عقب روی آسفالت نشسته بود، زنده و سالم. مغز کوچیک من نمیتونست بفهمه که او چطور زنده مونده. اصلا با هم جور در نمیومد، هر طور حساب میکردم جور در نمیومد. قاعدتا باید به جلو یا کنار خیابون پرت شده باشه یا زیر ماشین رفته باشه. به هر حال دلیل سالم بودنش برام به صورت یک معما در اومده بود. فقط میدونستم که چیز غیر عادی در این قضیه وجود داره. داستان کوتاه کنم، از اینکه دیدم زنده است بی‌نهایت خوشحال شدم، محکم در آغوش کشیدم، بارها بوسیدمش، دستش رو گرفتم، تا ورودی پارک بردمش، چند اسکناس بهش دادم تا در دکه کنار پارک از خودش پذیرایی کنه. اون وقت ازش جدا شدم، به طرف ماشینم رفتم، پشت فرمون نشستم و حرکت کردم. که فقط یه اشاره بکنم، اسپویل کنم از آینده، بعداً می‌بینه ملکی این بچه رو برداشته و گذاشته رو کنار، فرشته‌اش رو می‌بینه و صحنه رو کامل می‌بینه. اول تصمیم گرفتم به خانه برم، چون به خاطر اون پیش آمد روحیه خوبی نداشتم، هنوز بدنم می‌لرزید. اما فکر کردم اگه به ساختمون سر بزنم اعصابم آروم‌تر میشه. وقتی رسیدم بناها و کارگرا در طبقه همکف بودن، موقتاً دست از کار کشیده بودن، داشتن نهار می‌خوردن. احوالشون رو پرسیدم، به طبقه دوم رفتم. لازمه بدونی که جلوی ساختمون داربست زده بودن، داربست فلزی. طبقه دوم مدتی ایستادم، به اطراف نگاه کردم، ناگهان تصمیم گرفتم رو داربست برم. رفتم، می‌خواستم نتیجه کار از نزدیک بررسی کنم. بین دو میله فلزی داربست دو تا تخته دراز گذاشته بودن. حواستون که پرت نمیشه. یکی از تخته‌ها نو بود، یکی دیگه کهنه. من روی تخته کهنه ایستادم، آروم آروم جلو رفتم، خبر نداشتم که اون تخته شکسته. نه اینکه کاملا شکسته باشه، در واقع اونطور که بعد معلوم شد زیرش ترک خورده بود، به گونه‌ای که نمیتونست وزن یک آدم بزرگ رو تحمل کنه. بعد میگه چرا اونجا بودیم؟ برای اینکه چرا اونجا بود هنوز این تخته؟ میگه برای اینکه بنا ابزار کارش رو تخته گذاشته بود، فقط به همین دلیل اجازه نداده بود که تخته رو دور بندازد. در حالی که نما رو ارزیابی میکردم جلو و جلوتر رفتم، نمیدونم چرا یهو ایستادم و نگاهم رو به آسمون انداختم. شاید به من الهام شد. وقتی به آسمون چشم دوختم متوجه شدم که دو موجود کوچیک دارن به سمتم میان. اینجا جالبه، دو موجود کوچک درخشان با سرعت زیاد هرچی نزدیکتر می شدن اندازه شون تغییری نمی کرد. می دونید که ما اجسام رو وقتی در فاصله دور هستن کوچکتر می بینیم، هرچی جلوتر بیان اندازه واقعیشون بیشتر معلوم میشه، ولی نه، هرچی جلوتر می بینن اندازه شون تغییر نمی کرد، چون اونجا عالم بعد نیست. هیچ تغییری در اندازه اونا به چشم نمیخورد، چه وقتی که تو فاصله دور بودن، چه وقتی که به یه متری من رسیدن. چه شکلی بودن؟ شکل دو مرد 30 ساله، اما خیلی کوچیک، کوچیکتر از آدمک های فوتبال دستی. بعدن توضیح میده که حالا جلوتر میاد که حالا این اصلا چیه، چرا این شکلی بودن. بعد میگه که به نظر میرسید که اون دو از بلوری بسیار شفاف ساخته شدن. بلوری نبودن، بدنشون خیلی براق و شفاف بود، شبیه بلور. اونا روبرون در هوا ایستادن، به من نگاه کردن و با مهربانی لبخند زدن. قیافشون برام خیلی آشنا بود، گفتی سالهای سال با هم زندگی کرده بودیم. چند لحظه با من حرف زدن، هرچند نتونستم بفهمم چی گفتن. خستگی نشدید؟ بله؟ اون عزیزانی که جلسات قبل نبودن احتمالاً میگن که آقا این بحثا دیگه توهم و خیالات و در اون چیزی که داری میکشید در محتویات شک کن و خلاصه. ولی گفتیم ما به دوستان که این بحث رو از اولش و پیگیری میکردن، ما خیلی رو توضیح دادیم، هرچی جلوتر بره عجیبتر میشه، برای همین از اول دوستان شرط کردیم. بنا بر اینه که هر کدوم از عزیزان بحث قبلی و بعدی رو همه رو مشترکن یا گوش بدن یا حضور داشته باشن. لذا من باز تاکید میکنم اگر عجیب غریبه توضیحات قبلیمون خیلی میتونه کمک بکنه. بعد میگه که نتونستم بفهمم چی گفتن، چون طرز صداشون به صورت تکلم معمولی نبود. به جای کلمات اصوات دلنشینی از دهانهاشون خارج میشد، نوعی موسیقی آسمانی بود. میگه موسیقی آسمانی چگونه است؟ میگه غیر قابل تقلید، مسحور کننده، توضیح ناپذیر. من بهت زده به اون دوتا چشم دوخته بودم، کمی که گذشت به همون صورتی که اومده بودن از من دور شدن. هیچ فرصتی برای فکر کردن پیدا نکردم، چون بلافاصله بعد از ناپدید شدن اونها صدای شکستن تخته رو از زیر پا شنیدم. اینم بگم که این لحظاتی که ما ثانیه هایی که اینجا داریم، هر یه ثانیهش میلیارد 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 سال است در عالم بالا، و بعدن میبینیم که چه ظرفیتی در این ثانیه ها هست و خدا چه نعمتی به ما داده این لحظات و عمر، که واقعا نعمتی با این قابل قیاس نیست. یکی از بزرگان فرمود که من در حرم ابو عبدالله برام مکاشفه اتفاق افتاد و همه وقایع رو دیدم، وقایع قبل بعد هنگام کربلا عاشورا، تا اینکه اصلا بعد به تربت ابو عبدالله و گودی قتلگاه و تربت اصلی مال کجاست و همه اینا رو خلاصه برام کشف شد. ازشون پرسیده بودن، مرحوم آیت‌الله پهلوانی تهرانی، ازشون پرسیده بودن که آقا چقدر زمان برد؟ ایشون فرموده بود که اشهد ان لا اله الا الله که میگید، فاصله همزه و نون در اشهد ان لا اله الا الله، فاصله همزه و نون چقدره؟ همه اینا رو تو فاصله همزه و نون دیدن. یه فاصله همزه و نون باز بشه میشه میلیارد سال نوری. میلیارد سال نوری ها اصلا زمان نداره. برای همین خیلی از اینا میگه اون طرف یک دقیقه دیدم این همه چیز دیدم. یا آقای میگه من بالا منبر نشسته بودم، یه لحظه وسط منبر زیاد میرفتم، روز 11 تا منبر میرفتم. بعد میگفت یه لحظه وسط یکی از منبرها چرتم گرفت، تو اون یک لحظه خوابی دیدم که 30 جلسه در طول یک ماه داشتم شرحش میکردم. خوابی که دیده بودم و منبرش دور شده، دیدن این روز 11 تا میره لازم داره بزرگوار، همون یه لحظه دیده بود، یک ماه داشتم اونو توضیح میدادم چیزی که در یک لحظه دیده. عالم بالا این شکلیه، زمان درش معنا نداره. البته اتفاقات با تقدم و تأخر میفته ها، اینم توجه داشته باشید، یعنی یه اتفاق میفته بعد رد میشه، این هست. ولی زمان دیگه اونجا معنا، چون زمان مال حرکت و حرکت هم اونجا نیست، چون حرکت هم فرع بر تزاهمه، حرکت مال ماده است. یه بحث فلسفی شد اشاره نکنم، فقط یه اشاره مختصر. ماده، تزاهم، حرکت، زمان، این چهار تا به هم متصله. ما بالاتر هیچ کدوم از اینها رو نداریم. عالم بالا ماده ای نیست، زحمت و تزاهمی نیست، امتحانی نیست، حرکت به این معنا نیست، زمان هم به این معنا نیست، روز و شب نداریم. گفتن بین مثل بین طلوعینه، فضای عالم برزخ مثل بین طلوعینه که نه روشنه نه تاره. بین طلوعینه دیدید دیگه چه شکلیه، نه روشن، نه روشن هم هست ولی خورشید نداره، روشنی چجوری نیست که خورشید داشته باشه. این مثل وقت بهشتی هست، اینجوریه، هم بهش هم برزخ این شکلی. البته باز فضای بهش و جهنمش فهم. خب میگه اونجا یهو صدای شکستن تختر از زیر پام شنیدم، به دنبال زیر پام خالی شد، حدود یه متر به سمت زمین پایین رفتم. جالبه، ناگهان همونجا بین هوا و زمین ثابت و آویزون مونده، جسمم از من جدا شد، به سمت پایین سقوط کرد، انگار تا پیش از اون لحظه پالتوی از جنس فولاد به دوش داشتم. یهو آدم هرچی وزن داره ازش گرفته میشه، به شدت سبک میشه، به شدت سبک میشه. واقعا مثل همین بود، مثل اینکه یه پالتوی فولادی سنگین رو دوشم بود، یک باره پایین بیفته، با افتادنش بسیار سبک، نه کاملا بی‌وزن شدم. تمام وزنی که سالها با خودم حمل کرده بودم از دست دادم. خیلی خیلی لذت بخش بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله یعقوبی، یادم میاد ازشون شنیدم شب قدری بود، فهمید دیشب خواب دیدم منو بردن بهش و جمعی بودیم، ایشون داشت تعریف میکرد، همین مشهد بودن، پیروزی میشسته، بچه‌های مرحوم انصاری همدانی بودش، فهمید که من پادرد دارم اینجا به زور راه میرم، منو پروازم میدادن میدویدم. بهشون گفت اولی که میخواستن منو بدونم گفتم من پام درد میکنه، من نمیتونم بدوام. گفتن این حرفا رو نزن راه بیو. بعد دیدم ای چقدر راحت میدوام. تعجب میکنم از اینکه من پام درد میکنه چطور اینقدر راحت میدوام. یهو وزن گرفته میشه، همه این خواص عالم ماده، پیری، فرسودگی، خستگی، وزن، همه اینا در میاد. سبک میشه آدم، چابک و چالاک. بعد میگه که خیلی خیلی لذت بخش بود. تا کسی تجربه نکرده باشه نمیتونه لذتی رو که چشیدم درک کنه. جسمم رو دیدم که محکم روی تله ماسه ها افتاد، بعد غلطید و با کف زمین برخورد کرد. میگه هیچ دردی احساس نکردی؟ میگه مطلقا نه دردی فهمیدم نه دچار وحشت شدم. میگه وجود دومتون که در هوا معلق بود میدیدید؟ میگه بله، هم جسمم رو میدیدم هم وجود اسیریم را، اون هم به طور کامل. منظورم اینه که تمام قسمتاش رو میدیدم. اینجا یه توضیح خیلی خوبی میده، میگه وجود اسیرتون چه شکلی بود؟ همون بدن مثالی. ضمن تشریح اولین تجربه‌ام به این مسئله هم پرداختم، بدن اسیریم درست مثل خودم بود اما خوش ترکیب‌تر، شفاف و بسیار رقیق، شبیه جسمی که تو دنیا داشته ولی خیلی زیباتر، زیباترین حالتی که در دنیا داشته اونجا بدن میشه براش. ما هیچ وقت روح بدون بدن نداری. یه سوال دیروز که از عزیزان پرسیدن، گفتن آقا اینا که پیوند میشه قلبشون، اعضای بدنشون، اینا معادشون چه شکلی میشه جسمشون بخواد برگرده؟ یا آخر قلب مال کدوم میشه؟ دعواشون میشه مثلا قلب منو بده، میخوام تو گوشش، قلب منو دزدیدی؟ نه اینا نیست. بدن تولید میشه، در هر عالمی که ما وارد میشیم یه بدنی داده میشه به ما، روح ثابته، بدن تغییر میکنه. این بدنی هم که آخر تو معاد در قیامت به ما برمیگرده چیزی شبیه همونی که در دنیا داشتیم، چند هزار برابر دقیقتر و حساستر. گفتن انقدری قدرت و قوتش بیشتر میشه که دندانش، یه دندانش میشه کوه ابو قبیس، یکی از کوهای معروف مکه است، یه دندونش میشه مثل قوت و استحکام کوه ابو قبیس. یعنی در این تراز، این مقیاس قدرت و عظمت پیدا میکنه جسم مادی او. ادراکش از درد و لذت هم به همین مقیاس بالاتره. درد رو همینقدر سخت‌تر میفهمه، لذت رو هم همینقدر با همین مقیاس درک میکنه. این بدن همیشه تو عالم برزخ هم بدن مثالی داره، ولی دیگه خواص ماده رو نداره، غذا میخوره، دفع نمیخواد. حالا اینا همش میاد انشاءالله داستانهای بعدی که غذایی که میخوره به صورت عرق دفع میشه. از حضرت پرسید آقا چشگی از فهمه، مثل بچه‌ای که در رحم مادر غذا بهش میرسه طریق اثر بند ناف داره میگیره، ولی دفعی نداره. این دفع مال عالم ماده است، دقت میکنید؟ دفع مال عالم ماده است. اونجا خوراک هست، شبیه به خوراک اینجا هم هست، ولی مثلا کرم زده باشه، مثلا آب نداده باشن، خراب شده باشه، سرما زده باشه، این حرفا دیگه اونجا نیست. یکی هم که کنده میشه سری جاش پر میشه. به قول آجان قرارتی میگفتن مثل دستمال کاغذی میمونه، یکی که میکنی سری بعدی در میاد. بعد بسته به اراده شما داره. حالا در مورد بهش خیلی نمیخوام دهنتون آب بندازم. آخه یه آقایی منبر میرفت یه جایی، حالا شوخیه جسارت نباشه، منبر میرفت یه جایی یک ماه رمضان کلا نمونده بهش صحبت کرد، بعد یکی اومد گفت حالا خیلی امیدمون زیاد شد، یکم یه جلسه نمونده جهنم صحبت میکردی، همه تمام سی شب نمونده بهش صحبت کرد. ایشون فرمود که نه اونو نگفتم چون میرید میبینید، اینو گفتم چون نمیبینید دلتون یکم آتیش بگیره. حالا یکی از بهشگاه گفته میشه حتی چون میرید میبینید ما میگیم، بخواید زودتر یه با خبر بشیم چه خبره انشالله، شما میرید ما را میشه با خودتون میبینید. خلاصه بهش بستگی به اراده این داره که اونی که میخواد بر این درخت، از آموزو پرسید آن درختی که از آدم ازش خوردن چی بود؟ گندم بود، سیب بود، چند تا چیز انگور بود، حضرت فرمودن همش بود. گفتن آقا من میشه، حضرت فرمودن درخت بهشتی تابع بهشتیه، یفجرونها تفجیرا، او اراده میکنه این صورت پیدا میکنه، به اراده بهشتی اتفاق میفته. مثل اینجا نیست که بعد آبش بدن، میگه اگه بهشت ما ایرانی ها باشه که میگن آقا یک کباب میخوام به اون بدن، امروز زغال نداریم و تحریمیم و نمیدونم اون یکی گرون شد و دان مرغ رفته بالا و تقسیم توزیع نکردن و ماشین نیومده و سوخ نداشتیم، میگه بهشت ما مثلا اینجوری میشه ما رو بهش بخوام ببرن. اینا دیگه اونجا نیست، اراده میکنه محقق میشه. بعد فهمیدین مثل اینجا نیست که مزاحمت و مانع باشه سرش. خب اینو به جای برسونم اذیتتون نکنم. میگه هیچ دردی نداشتم، بدنم رو احساس میکردم خوش ترکیب‌تر، شفاف و بسیار رقیق. شما حتما توجه دارید این بدن اسیری که دارم ازش حرف میزنم روح هم نبود. بعد میگه که خب یکم اینو توضیح بدید برای مخاطبین کتاب. میگه بدن اسیری بدن خاصیه، نه مادی محض نه مجرد محض، درست شد؟ یعنی اینکه هیچ خاصیتی از عالم ماده نداشته باشه هم نیست، صورت رو داره، صورت داره ماده نداره. الان شما آتش رو در ذهنتون تصور کنید، این آتشی که تصور کردین صورت داره ماده نداره؟ ماده اگه داشته اتفاق میفتاد میسوختید. آب رو تصور کنید صورت داره ماده نداره؟ این عالم برزخ شماست. حالا اگه کسی از عالم ماده جدا شده باشه، تجرد پیدا بکنه که اولین تجرد خیالیه، اینا رو به صورت محسوس و ملموس میبینه، یعنی هر صورتی که اراده کنه میبینه. ما وقتی وارد عالم برزخ میشیم اتفاق میفته برام. بعد تجرد مراحل بالاتر داره. اینایی هم که ما میگیم برای اینه که دوباره دارم تاکید میکنم، ما اصلا بحثمون بهشت و جذابیت و بهشت و اینا نیست، بحث سر اینه که انسان واقعی در عالم کیه. از اینجا هم بحثمون شروع شد که این علومی که ما میخونیم هیچ کنون ربط به انسان واقعی نداره، نه در حوزه نه در دانشگاه، همش مربوط به نصف آدم، همش مربوط به زمینه. علمی علم است که همه انسان رو پوشش بده، همه انسان انقدری هست که از بهشت بزرگتره. در مورد انسان میخوایم صحبت بکنیم، بحثمون در مورد انسانه، در مورد بهشت نیست. مثلا یه وقت بحث بهشت گولمون نزنه، ای آقا چه خوشگل بریم ببینیم. یکی از دوستان من گفت آقا کلا دیگه بهش اینه دیگه، اصلا کلا جمع کنیم بریم دیگه، یعنی اصلا دیگه چه عبادت میکنیم دیگه در این حد. بعضی دوستان بحث جدی گرفتن. نه، بحث سر اینه که آقا بهش کمه برا ما، ما اصلا برای بهشت هم نیومدیم. ابعاد وجودی انسان خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، واقعا حیرت انگیزه. برای همه یک کسی معرفت نفس پیدا بکنه معرفت به خدا پیدا کرده. تنها موجودی که آیه تام خدای تبارک و تعالی است انسان، که اگر خودش رو بشناسه خدا رو به همه تجلیات شناخته. یه همچین وجود وسیع خدا ما داده، حبسش کردیم تو عالم دنیا و حالا یه کمی از این رد میشیم اینا رو میبینیم چقدر عجیب غریب، چقدر جذاب، تازه اینا خیلی سطحش پایینه. این مراحل مراحل کودکانه است برای روح ما که آقا بهشت رو اینجا اراده کنم برم اون ور، اینا اصلا ما برای اینا نیومدی، خیلی حدش کمه. بعد میگه که هر انسان یه جسم مادی داره، یه جسم نیمه مادی، یه روح. جسم مادی رو همه به خوبی میشناسن، نیاز به تشریحش نیست. جسم نیمه مادی یا اصیلی نوعی پوشش روحه، به بیانی روح داخل جسم اصیلی قرار داره. موقع مرگ جسم مادی از روح جدا میشه، اما جسم اصیلی همراه روح باقی میمونه. همین جسم اصیلیه که به انسان زنده شباهت داریم. یا روحش رو دیدم، کسی روح رو نمیبینه. خواب دیدم روح فلانی رو، که مثلا میگه به روح اعتقاد داری، منظور همینه که این روح در واقع روحیست که در قالب عالم مثال و در بدن مثالی دیده میشه. کسی روح کسی رو نمیتونه ببینه، در اون فهمانی؟ یعنی در ماها روح کسی دیده نمیشه، مگر اینکه در مقام اهل بیت باشه که مسلط به عالم ارواح باشن، اون یه بحث دیگه است. ولی ماها که روح نمیبینیم، روح چیز خیلی دست نیافتنیه، ما جسم مثالی میبینیم. خب بعد میگه که من به خوبی نمیتونم براتون توضیح بدم، چون مثال تو عالم دنیا نداره که بخوام براتون توضیح بدم جسم مثالی چه شکلیه. فقط با آینه میشه که امام رضا فرمود خدای متعال آینه رو خلق کرد که تجلی باهاش فهمیده بشه. اگه آینه نبود چی نمیتونست تجلی رو توضیح بده. آینه خیلی چیز عجیب غریبیه که در آینه شما هستی و در این حال نیستی. همه این خواصی که این بدنت داره اونجا هست، صورت هست، ماده نیست، وزن نداره. اگه وزن داشت که آینه میشکست، وزن شما این میافتاد تو آینه، آینه میشکست. شما در آینه هستی، میگه چشم من، گوش من، لب من، در این حال خودت نیستی. خودت خودت را میبینی در این حال که میدونی اینم خودت نیستی. روشنه؟ این میشه دیدن بدن مثالی. و هر ماده شفاف و صیقلی که بتونه تصویر اون منعکس کنه، ولی در عالم روحانی قابلیت رو فهم کنه. اینا رو دقت کنه. وجود اصیلی میتونه هم اطرافش رو، حتی پشت سرش رو ببینه، هم تمام اجزاء خودش رو. دیگه مثل اینجا نیست، شما الان یه نگاه کلی دارید، برای ادراک جزئی بر رو هر کدوم زوم کنی، فوکوس کنی، بیاید جزئیش کنی. اونجا دیگه این شکلی نیست، اونجا میتونی کل رو ببینی، در این حال جز رو هم ببینی. در این حالی که به یه جز توجه داری، به سایر اجزا توجه داشته باشی. فقط اشراف میخواد، اشراف نسبت به عالم ماده این شکلیه. خب من صورت جسم اصلیمو میدیدم، طریقه دیدنشو قادر نیستم به خوبی توضیح بدم، ولی میدیدم، همون گونه که الان دارم دست‌ها و پاهامو میبینم. بعد میگه که لباس به تن داشتید یا نه؟ میگه لباس نقره‌ای دیدم، لخ نیستم، ولی قدر لباسم لطیف و شفاف و که به سختی معلوم میشد چه رنگی بود. سراسر نقره‌ای، نقره‌ای خیلی روشن. به مراتب آدمو بستگی داره لباسشون، لذا بهشتی یا لباس سبز دارن. تمام اهل بیت در سوره مبارکه انسان، لباس اهل بیت امیرالمومنین حضرت زهرا در بهشت سبزه. چرا؟ چون معدن حیاته. حضرت خضرم که بهش میگن خضر، از رنگ خضر اخضر گرفته شد، چون از آب حیات خورده وجودش سبز شده. رنگ لباس مثالی حضرت خضر، مثال لباس مثالی سبز. لباس جهنمی ها چه رنگیه؟ مشکیه. برای همین هم لباس مشکی پوشیدن که راحت داره، مگر در مقام مصیبتی برای اهل بیت، تازه همون هم بعضی احتیاط میکرده. لباس مشکی که راحت داره، حالا عبا البته فرق میکنه، اما من فرق میکنه. لباس معنی پوشش متصل، این از جنس جهنمی هاست. بعد لباس و رنگ خودش ملکوت داره، دامنه ملکوت رنگ بس مفصلی داره که الان فرصت نمیشه مطرح بکنی. رنگ آبی، رنگ سفید، که بهترین ملکوت ما رنگ سفیده. خود رنگ ها ملائکه رو میاره، خود رنگ ها ملائکه رو میبره، خود رنگ برکت نازل میکنه، خود رنگ آثار معنوی داره. فرمود اگه میخوای غمت برطرف بشه رنگ سبز نگاه کن. رنگ سبز، رنگ سبز توی رنگ ها داره که اینو داشته باشه خیلی قشنگی. امیرالمومنین سر سفره نشستن، فرمودن سبزیش کو، گفتن آقا حالا سبزی نیست. حضرت فرمودن من سفره که سبزی نباشه نمیخوره. گفتن آقا چرا به صورت سبزی شما حساسی؟ حالا امیرالمومنین که اصلا اهل خورد و خوراک نبود، گفتن آقا چرا به سبزی حساسی؟ حضرت فرمود لأن قلوب المؤمنین خضرتون و هی تهن الى امثالها. دل مؤمن سبزه، برای همین به رنگ سبز علاقه داره. من به رنگ سبزیش علاقه دارم، البته خودش هم خاصیت داره، ولی اون سبزیه سر سفره نیست، یه چیزی کم داره. این رنگ ها رو حسابه، این که پرچم گنبد ها سبزه، خود گنبد ها طلاییه، اینا همش حسابه. در قیامت لباس هایی که تن اولیاء خداست رنگش طلاییه، لباس زیر سبزه که اینا همه توضیحات داره، دستبنداشون نقره است، جامی که ازش آب میخورن غذا میخورن حساب کتاب داره. که ما اینا رو اگه خواستید بحث سوره مبارکه انسان رو داشتیم یه مقداری از این بحثا رو توضیح دادیم. ایشون خودش به رنگ نقره‌ای دیده، رنگ نقره‌ای. رنگ‌های دیگری هم هست. یکی دیگه شون میگه من اول تو سیاهی دیدم، خاکستری بود وضعیتی که داشتم. خب مشخص میشه که مرتبهش پایین‌تره. آقا عالم بعدی هر چی داره از خودمونه، مثل اینجا نیست که بیان یه اتاق سبز کردن یه اتاق آبی باشه. آدم همه کاری که اونجا داره خودش کرده، فلا انفسهم یمهدون، تا رنگ اتاق خواب و رنگ پرده و رنگ تخت و همه رو خودت درست کردی، خودت بهش رنگ دادی. این فیلم What Dreams May Come که وقتی من معرفی کردم، البته اگه خواستید ببینید سانسور شده شو ببینید، این فیلم اینا رو یه گوشه جالب هست که فیلم خیلی کم فروشی بوده در هالیوود، عجیبه خیلی فیلم، البته شروور هم البته زیاد داره ولی نکات خوب هم داره. یکی از نکات خوبش همینه که هر کاری اینجا کرده میبینه اونور یه رنگی، یه شکلی ایجاد شده، یه صورتی، یه لبخندی. حالا بعضیش بدآموزی هم داره، تو هواپیما به یه خانومه لبخند زده، تایلندی هم بوده کجایی بوده، بعد دیده اونجا به شکلی دختر خیلی مثلا زیبایی، البته شاید زیبا هم نبود، حالا یادم نیست، به صورت یه دختری به صورت به چشم خواهری البته به صورت یه دختری در اومده بود، اون یکی به صورت یه پسر در اومده بود، یه باغ شده بود. اونا همه همینه. اون جامی که قرآن فهمد قدروها تقدیرا، این جامی که در شراب میریزن میخورن از جنس نقره است. کدوم نقره؟ همون نقره هایی که انفاق میکرد، قدروها تقدیرا، نقره هایی که انفاق میکرد، صدقه میداد درهم و دینار، همینا براش میشه اون ور جام. از اون ور میفهمد که میان این سکه ها رو داغ میکنن، به طرف میزنن، میگن هازا ما کنز سمل انفاسه کن، هازا ما کنستم، یکی از آیات فوق‌العاده قرآن در تجسم اعمال. این همون گنجایی که نگه داشته بودی خرج نمی‌کردی، یهما علیه، داغش می‌کنن. بعد منم اینو بگم تمام بقیش بشه فردا، منم ایتون شاه آبادی یه تعبیر خیلی قشنگ از این آیه دارن، می‌فهمن که این آیه رو سه بخش کرده. الا عرض کنم که یکی اینه که بر پیشونیشون، یکی جنوبهم و الا ظهورهم، یکی پهلو یکی پشت. میگه چرا این سجا می‌زنن؟ میگه چون وقتی که این فقیر میدید، محتاج میدید، اول ابرو تو هم میکشید، بعد پهلوشو میکرد، بعد پشت میکرد، بعد این سکه رو پولو نمیداد، صورت ملکوتیشی شد. این سکه رو آتیش میکنن، میزنن پیشانی و پهلو و پشت، این صورت ملکوتی همین کار خودش میره اونجا میبینه. اصلا جزا مثل اینجا نیست که بابای به بچه میگه این کار نکن میزنم تو گوشه، تو گوش زدنی نیست، خود کارتو میبینی. این کارا رنگ داره، این کارا بو داره. استاد ما میفهمم با مرحوم آیت‌الله قرآوی رفته بودیم قبل، یکی از قبرستانای قم، ایشون ما میسه قبرا رو بو میکرد، میفهمم این قبر بوی گل میده، اون بوی گند میده، اون بوی چیچی میده. بعد حالا ماجراهایی هست اینجا، ایشون فهمید که آدم اگه لطیف باشه از هوا هم میتونه تشخیص بده، یعنی اصلا لازم نیست نگاه بکنه، از هوا میفهمه چی به چی چه خبره، بوی طرف، رنگ طرف، اینا همه میشه. قرآن میفهمه سبقت الله، آدمو رنگ داره، رنگ الهی، آدم ها بو دارن. لا یفزهنکم روائح الذنوب، فهمون استغفار کنید بوی گناهتون برای آدم هایی که پاکن آزرد خاطری نیاره. باز به تعبیر استاد ما میفهمون اگه یه جمعی جمع باشن همه پیاز خورده باشن، اون که پیاز نخورده میفهمه، میفهمون اگه یه جمعی باشن گناهکار باشن، اونی که گناه نکرده میفهمه، اون که گناه نکرده گناهکارا رو تشخیص میده، حتی جنس گناهشون از نوع بو میشه جنس گناه رو فهمید. اینا همه ملکوت اعمال ماست، همه همین الان هست با ما، میریم بعدا میبینیم. این تا اینجاش فعلا باشه، بقیه‌اش ان شاءالله فردا با هم پیش میبریم. خدای با آبروی امام هادی که روز شهادتشونه ما رو ببخش و بیاموز، قلب فرزند برومندشون حضرت حجت ابن الحسن از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.